أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. امروز روز خاصی است، روز 20 ماه مبارک رمضان و در آستانه شب 21 ماه رمضان، روزی که از یک سو نگاهمون به لیلت القدر است که پیشاروی ما قرار گرفته و از سوی دیگه دلمون نگران حال مولای ماست که با فرق مجروح در کنج خانه بستری است. گرچه لیلت القدر شب شیرین و شب شادی است، شب وصال، شب طی شدن دوران هجران، شب رسیدن به محبوب، شب طی شدن دوران هجران و دوران دشواری هاست، شب میوه دادن سلوک سالک الالله، شب فرود آمدن ملائکه و روح بر ولی الله اعظم، و به این لحاظها شب شادی است. اما شادی این شب گره خورده با غم سنگین ضربت خوردن امیر مؤمنان علیه السلام و این ساعت‌های آخر عمر شریف اون امام بزرگوار. خب من هفته گذشته وعده کردم که اگر خدای متعال توفیق داد و عمری بود این هفته خدمتون برسم، یه بحثی رو راجع به لیلت القدر داشته باشیم. بحث رو در حوزه همین موضوعی که وعده کرده بودم سعی میکنم بیان کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. این سوره در ظاهر و در الفاظ کوتاه و در معانی بسیار بلند و عظیم، سوره است که اختصاصا ناظر بر لیلت القدر و حادثه عظیمی است که در این شب رخ داده. سعی میکنیم یه تأملی در مفاهیم این سوره داشته باشیم. خب از آغاز سوره شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چون میخوایم یه مقدار معانی باطنی این سوره رو، اون هم در حدی که فهم ناقص و نارسای بشری اجازه درک میده و الا حقیقت این سوره مثل حقیقت لیلت القدر دسترسی ناپذیره، همونطور که حقیقت ولی اعظم خدا قابل شناخت نیست، حقیقت قرآن کریم هم قابل شناخت نیست، و همونطور که لیلت القدر در شبهای سال ناشناخته است، حقیقت ولی الله اعظم و حقیقت قرآن عظیم هم دسترسی ناپذیر برای بشر عادی. این است که اونچه گفته میشه در حد فهم ناقص خود ماست و بیان نارسای بشری ما. ممکنه، محتمله که این آیات چنین معانی رو هم اشاره داشته باشه برش، در همین حد میتونیم بگیم. و الا انما یعرف القرآن من خطب به، تنها کسی به قرآن معرفت دارد، به حقیقت قرآن رو میشناسد که مخاطب قرآن قرار گرفته، یعنی پیامبر خاتم و بعد از او ائمه هدی صلوات الله علیه اجمعین. هیچ کسی رو بعد از اونها این جسارت و جرأت نیست و چنین اجازه ای نداره که مدعی این باشد که به حقایق قرآن راه پیدا کرده. نه، ما احتمالاتی رو بیان میکنیم برای اینکه بتونیم وارد بحث معانی عرفانی این سوره بشیم. ابتدا بحثی رو که توی کتاب شراب طهور عزیزان مطالعه کردن در بحث قوس نزول و صعود، اون بحث رو به اختصار یک اشاره ای میکنم که به خاطر عزیزان بیاد و بعد بر اساس او وارد مفاهیم عرفانی و تأویلات باطنی این سوره خواهیم شد. گفتیم دو قوس داریم، یکی قوس نزول یکی قوس صعود. آفرینش میوه قوس نزول است. بنابر اون چه که عارفان و مکاشفان وادی معرفت بیان کرده اند، ذات مقدس حق متعال حقیقتی است بلا تعین به طور مطلق، حقیقتی است که لا اسم له و لا رسم له، و چون شناخت هر چیزی از طریق تعینات و علامات و نشانه های اوست و ذات مقدس حق نه تعینی دارد نه اسمی نه نشانه ای دارد و نه علامتی، لذا ذات حق متعال قابل دسترسی نیست و قابل معرفت و شناخت نیست. اون غیب مطلق، اون عنقای مغرب، تعین اولش که اصطلاحاً تعبیر به مقام احدیت میشه، او تعین اول قائم مقام و خلیفه ذات است در تجلیات. به ذات احدی راه نداره، حتی پیامبر خاتم. حالا در قوس صعود که خواهیم گفت، اوج قوس صعود رسیدن به همین مرتبه است، و الا به مرتبه ذات احدی راه نداره. خب این تعین اول، که این تعین اول غیر مخلوق اوله ها، اول ما خلق الله چیز دیگری است، تعین اول چیز دیگری است. تعین اول یه حقیقت کلی است که مظهر حق متعال، مظهر ذات حق متعال و جلوه تام ذات مقدس الوهیت، و همه موجودات عوالم مظهری از مظاهر این حقیقتند، صورتی از صور این حقیقتند. این حقیقت کلیست و سراسر هستی رو در بر گرفته. اون چه که مایه واقعیت و بود و هستی همه موجودات عوالم مختلفه، اون چه که مایه و منشأ وحدت همه موجودات عالمه، همین حقیقته، همین تعین اوله. خب این حقیقت مراتبی داره، تطوراتی داره، به گونه های مختلف و به صورت های مختلفی جلوه‌گر میشه. گفت هر لحظه به رنگی بت عیار در آمد، دل برد و نهان شد. گفت با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. اون حقیقته که هستی همه موجودات در واقع از اوست، به گونه های مختلف، به رنگ های مختلف، به صور مختلف متعین شده در هستی. حالا این مقام احدیت، این خلیفه ذات در تجلیات، تجلی اولی که کرد، گفت در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد. این تعین اول، تجلی اولی که کرد به قائم مقامی ذات مقدس حق، در ادبیات عرفانی و عرفان نظری بهش میگن فیض اقدس. به این تجلی اول، در اثر تجلی اول، ابتدا در حضرت علمی در مقام واحدیت اسماء و صفات حضرت حق پدیدار شدند. پس اولین آثار تجلی تعین اول ذات اسماء و صفات حق متعالی. به اولین اسم و جامعترین اسمی که پدید آمد همون حقیقتی است که ما با واژه الله از او یاد میکنیم. عزیزان قبلا این بحث رو شنیدن از من که اسماء حق یه حقایقی هستند. اون واژه هایی که ما به کار میبریم اسم الاسمند. اسماء حق حقایقی هستند در عالم. به تعبیر دیگری باز براتون گفته بودم که ما دو دسته اسماء داریم، یه سری اسماء لفظیان، یه سری اسماء خارجیان. اسماء لفظی حق متعال همین الفاظی هستند که ما با گفتن و شنیدن و خوندن اونها به یاد خدای متعال میفتیم. چون میدونید ریشه واژه اسم از سمه است، یعنی فلش. شما به یه فلش که نگاه میکنید خودش هیچی نمیگه، ما رو به سمت یه چیزی متوجه میکنه. اسم یعنی چیزی که وقتی با او برخورد میکنیم به سمت صاحب اسم توجهمون منعطف میشه. خب یه سری الفاظی داریم، وقتی اینها رو میشنویم توجهمون به سمت ذات مقدس ربوبی میره. اینا اسماء لفظیه پروردگارن. تو همین لیالی قدر شما موفقید ادعای بسیار زیبا و بسیار عمیق و بلند و لطیف جوشن کبیر رو میخوانید، حاوی هزار اسم حضرت حق. اینا الفاظی هستند که ما رو به یاد خدا میندازن. اینا اسماء لفظی‌اند. اما یه سری هم اسماء خارجیه داریم. همون مثالی که همیشه زدم براتون، گفتم شما یه وقت واژه‌ایه که مرکب از این حروف ف و ر و دال و واو و سین و یه رو یا مکتوبش رو میخوانید یا صوتی که از گفته شدن اون واژه تولید میشه رو میشنوید و به یاد اون شاعر کهن این سرزمین میفتید، فردوسی. این اسم لفظی اون شاعره. اما یه بار نه، از محلی عبور میکنید که مجسمه ای تندیسی از او ساخته شده. به محض اینکه نگاهتون به اون مجسمه و تندیس افتاد عیناً به یاد اون شاعر میفتید. پس همون کاری که واژه فردوسی میکرد این شیء خارجی کرد. پس همونطوری که او واژه اسم بود برای اون شاعر، این تندیس و مجسمه هم اسم است برای همون شاعر، چون ما رو به یاد او میاندازه، ما رو متوجه او میکنه. این اسم خارجی اوست. حالا همه عالم اسماء الله هستند. چرا؟ چون به هر چیزی در این عالم نگاه میکنید میگه من مخلوقم خالقی هست، من مصنوعم صانعی هست، من معلولم علتی هست، من تجلیم متجلی هست. بنابراین همه موجودات عوالم مختلف از ملک و ملکوت و جبروت، همه موجودات اسماء الله هند. چون با توجه به هر کدوم از اونها توجهمون به سمت خالق اونها، مدبر اونها، صانع اونها میفته، توجهمون به سمت اون حقیقت جلب میشه. لذا همه اینا اسماء الله. بنابراین حالا که میگیم اسماء و صفات حضرت حق پدید آمدن، نه این الفاظ و واژه ها، بلکه اون حقایقی که حاکی از خدا هستند. اولین اسمی که پدید آمد اون حقیقتی است که با واژه الله به او اشاره میکنیم. و بعد در شعاع اون اسم سایر اسماء به وجود آمدن، اسماء رحمت حق که رحمان رحیمه و سایر اسماء پدید آمدند، اون حقایقی که اسماء اند. در شعاع اینها در حضرت علمی اعیان ثابته به وجود آمدند. یادتونه گفتیم که اعیان ثابته صورت علمی مخلوقات جهان آفرینش است در علم حضرت حق. حالا در مقام مثال و تشبیه، گرچه لیس که مثلهی شی، میشه گفت که یه نقاش وقتی میخواد یه تابلوی نقاشی روی بوم بکشه اول طرح او رو در ذهنش فکر میکنه. یه مجسمه ساز قبل از اینکه بخواد مجسمه ای رو در خارج بسازه طرح او رو در فکرش ایجاد میکنه. طرح عالم خلقت در علم حضرت حق رو بهش اصطلاحا میگن اعیان ثابته در ادبیات عرفانی. پس نتیجه تجلی اول یا فیض اقدس یکی اسماء و صفات حضرت حق شد و دیگری در پرتو اونها اعیان ثابته. دومین تجلی رخ داد. به تجلی دوم اصطلاحاً فیض مقدس گفته میشه و در اثر فیض مقدس اون طرحی که در علم حضرت حق بود در عالم خارج شروع شد به پیاده شدن. اولین دست موجوداتی که پدید آمدند جبروتیانند، ساکنان عالم جبروت که در مرتبه تام تجردند. اصطلاحاً به اونها در ادبیات عرفانی و در فلسفه الهی عقول مجرده گفته می شود. در مرتبه پایین تر ملکوتیان پدید آمدند، ساکنان عالم ملکوت. عالم ملکوت می دونید خودش دو مرتبه داره، یکی ملکوت اعلاست که مقام نفوس کلیه است و یکی ملکوت اسفل است که مقام مسل معلق است. حالا داره آفرینش از بالا ایجاد میشه میاد پایین. و در مرتبه نازلتر و در نازلترین مرتبه موجودات عالم ملک پدید آمد، عالم طبیعت، عالم اجسام که بهش عالم ناسوت هم گفته میشه. عالم ملک عالم طبیعته. نازل ترین موجودی که پدید آمد در این چرخه آفرینش جمادات بود. بنابراین قوس نزول طی شد تا به اسفل سافلین رسید که جماداتند. آفرینش میوه قوس نزول است و از همینجا فهمیدیم که همه تعینات، همه موجودات هستی، همه مخلوقات عالم، همه عوالم، همه اینها از تعین اولی همون اسم اعظمه که اشاره کردیم، از شعاع او بود. قوس نزول که به پایان رسید، قوس صعود آغاز شد. از دل خاک بیجان گیاه رویید. گیاه طعمه حیوانی شد و به حیوانی تبدیل شد، پیکر حیوان، و حیوان هم غذای انسانی شد و به بدن یک انسانی تبدیل شد. گفت از جمادی مردم و نامی شدم. نامی یعنی چیزی که نمو میکنه، گیاه، نباته. و از نما مردم، ز حیوان برزدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، یعنی شدم بدن انسان. پس بمیرم، کیز مردن کم شدم. ببینید اگر بخوایم مثال بزنیم، یه چراغ بسیار پرنوری رو در نظر بگیرید که روی این چراغ یه دونه حباب کدر بگذارید. خب اون نوری که از این چراغ بدون حباب ساطع میشد، بعد از اینکه حباب گذاشتید یه مرتبه ضعیف‌تر میشه. حالا دومین حباب رو روش بذارید، یه مرتبه دیگه ضعیف‌تر میشه. سومی، چهارمی، همین جوری. خب کار به جایی میرسه که دیگه از اون نور بسیار شدید اون لامپ بیش از یک کورسوی دیگه از این پشت این همه حباب ها دیده نمیشه. تو مرتبه قوس نزول چنین اتفاقی افتاد. از بالا که اومدیم پایین، عالم جبروت، آمدیم ملکوت اعلا، ملکوت اسفل و عالم ملک و رسیدیم به قاعده عالم ملک جمادات بودند، در واقع همین اتفاق افتاد. مثل این حبابا رو هی رو هم گذاشتیم که از اون نور شدید در واقع حالا کورسویی بیشتر دیده نمیشه. لذا شما به جماد که رسیدید دیگه کورسویی از نور هستی درش هست. نه ادراک داره، نه حرکت داره، نه رشد داره، نه نمیدونم تولید مثل داره، نه خیلی چیزهای دیگر، هیچی، کورسویه. حالا اگر شروع کنیم حبابا رو از آخرین حباب یکی یکی بشکنیم، چه اتفاقی میفته؟ هر حبابی که میشکنه یه مرتبه نوری که دیده میشه شدیدتره. لذا ببینید حباب ها که میشکنه جماد تبدیل به گیاه میشه، یه حباب دیگه میشکنه گیاه تبدیل به حیوان میشه. خب حیوان خیلی خاصیت ها داره که گیاه نداره، خیلی ظرفیت ها، توانایی ها داره. خب تا به وجود اومدن پیکر بشری به صورت جبری این مسیر طی میشه به صورت قهری. یعنی من و شما که الان نشستیم اینجا، این بدن جسمانی ما، نه روح من آسمانی ما، بدن جسمانی ما تا تا بخواد پدید بیاد همین مسیر طی شده، جماد شده گیاه، گیاه شده حیوان، حیوان شده بدن ما به صورت قهری و جبری. گفت پس بمیرم، اگر مردن به معنی این است که آدم کلاس پایین تر رو ترک کنه به سمت کلاس بالاتر، مرتبه نازل تر از هستی رو ترک کنه به سمت مرتبه عالی تر، پس بمیرم، کیز مردن کم شدم؟ تا حالا به صورت جبری من رشد کردم، حالا از این به بعد خودم میخوام بمیرم. موتو قبل ان تموتو. لذا حالا تصمیم میگیره با اراده خودش حبابها رو برداره از روی خودش، یعنی خودش رو از این حجابها و تعینات یک به یک نجات بده. خب هر حبابی که در مسیر سلوک الله از طریق معارف حقه، از طریق تهذیب نفس و تزکیه نفس، از طریق عبودیت حق متعال از روی وجودش میتونه برداره و از اون حجاب خلاص بشه، بره از دام اون تعلق و وابستگی، یه مرتبه از نظر مراتب وجودی قوی تر میشه. از عالم ملک بعد از موت سر از ملکوت در میاره و اگر این راه رو ادامه بده از ملکوت هم بالاتر میره، سر از عالم جبروت در میاره، همتراز با جبروتیان میشه ظرفیت وجودیش، قدرت وجودیش. صورت ظاهرش یه انسانیه، بغل دست من و شما نشسته، اما خدا میدونه این چه قدرتی الان تو وجودشه، چه علمی در دسترسشه. همین سر از ملکوت که در آورد، میدونید ملائکت الله خیلی قویه، خیلی قویه، همه اون قدرت تو وجود اینم هست، با همین قد یه متر خورده ایش، با نمیم 60-70 کیلو وزنش، همه اون قدرت درش هست. و وقتی به جبروت راه پیدا میکنه که دیگه قدرت ملائکه مقرب درش ظهور میکنه. و حالا اگر باز راه رو ادامه بده، اون وقتی که به جایی راه پیدا میکنه که هیچ مخلوقی جز انسان راه نداره، یعنی عالم جبروت رو هم ترک میکنه، گو بار دیگر از ملک پران شبم، اون چه اندر وهم ناید آن شبم. سر از عالم لاهوت در میاره و مقام واحدیت رو شروع میکنه طی کردن، مقام توحید در فاعلیت، توحید افعالی رو، توحید صفاتی رو، توحید اسمایی رو، تا اینکه بالاخره با آخرین پرش از این مقام هم بالاتر میره و به مرتبه توحید ذاتی دست پیدا میکنه، به همون مقام احدیت نائل میشه. این رو اصطلاحاً بهش میگن قوس صعود. به قول همون شاعر گفت پس عدم گردم، عدم چون ارغنون گویدم که ناو الیه راجعون. پس قوس صعود برگشتن به همون جاییست که اول بودیم. گفت سر بنه آنجا که باده خورده ای. معاد ما همون مبدع ماست. خب این طرح حالا تو ذهنتون تداعی شد،